بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ابتداءا یه مقداری برگردیم به توضیحاتی در مورد بحثای گذشته. یه بحث در مورد انتخاب قول ابن جنید بود که عرض کردیم خوف به معنی العلم یا به اون معنای دیگر، و نتیجتاً اون چه در آیه بیان شده کلو روی فرض نشوزه، نه صرف و امارات نشوزه، هر چهار، هر سه حکم. ایشون فرمود خوف به معنی العلم. مؤیداتی هم براش ذکر کردیم، آیات دیگری هم در مجمع البیان نقل میکنه عن الفراء، که خب از ادباست مشهور توی نحو، اون وقتایی که نحو درست حسابی میخوندن گفتگوهای زیادی راجع به کسائی، راجع به فرا، راجع به اینهایی که ائمه ادب بودند. ایشون هم میگه معناه تعلمون نشوزهن، خوف رو معنای علم معنا کرده، تعلمون نشوزهن و قد یکون الخوف به معنی العلم، لأن خوف النشز العلم به موقعه. خود طبرسی رحمت الله علیه هم در تفسیر مجمع کنه این معنا رو قبول کرده. اینجا در ذیل این آیه نشوز زن این قول رو نقل میکنه و معنا میکنه با این مقدمات و مؤخرات، در آیه نشوز مرد که میرسه کنه اینو مسلم میگیره، میگه تعلمون فین امرأت خافت من بعلها نشوزن، اونجا میگه ای علمت، بدون تردید. یعنی کنه این مطلب اینجا را روش بنا گذاشته، تکیه کرده، مسلم گرفته در اونجا. خب این یه نکته در تأیید بحثای گذشته. نکته دوم که خب نکته ایست اساسی و عمده در مورد خصوصیاتش، که خب در متن وسیله بود، در متن شرایع بود، فقهای دیگه هم دارن قضیه عذب و حج و ضرب، یه چیزایی تو کلمات فقها بود در حد کلمات فقها متن وسیله و شرایع توضیح دادیم، اما آخرش گفتیم متاسفانه در این موارد ما روایتی نداریم. اینا یه مقداری بدون مستند دلیلی برش نداریم، ولی بعد این نکته رو اشاره کردیم که اما، که اون وقت شنیدنی بود و حالا شنیدیم، اگر در روایات اهل تسنن در این موارد روایاتی داریم و هیچ ردی ازش نشده، یکفی که همونام برامون حجت باشه، ولو روایت به حساب خودمون ضعیفت السند، ولی حجتون، چرا که اگر حجت نبود و درست نبود ائمه علیهم السلام از اونها ردع می کردن، جلوگیری می کردن، نفی می کردن، اعتراض می کردن. و کم مثل ذلک چقدر داریم در روایات که ائمه اشاره می کنن به حرفا و روایات اهل تسنن و نه اینجوری نبوده. باب وضو رو ببینید وقتی برخورد میکنن با بنای اهل تسنن و روایاتشون، ائمه مکرر رد میکنن الا احکی لک وضو رسول الله، اینجوری میگرفت پیغمبر، نه اونی که اونا میگن، و امثال ذلک زیاد. اما اگر یه جایی سکوت کردن، چیزی نفرمودند، یکفی برای اینکه اون طریقه و اون حرفای اونا برای ما هم حجت باشه، ولو مع ضعف سنده ها. فعلا که نرسید، نه این همه تغییر یا چیزایی نیست تغییر. اگر در مواردی مثل مسائل ولایت و امامت باشد، بله اونجاها داریم جای تغییر، ولی در این مسائل احکام اینجوری که اینا جای تغییر نداره. اگر بخواد تغییر کنه باید از زنش تغییر کنه، نه از اونایی دیگه، قائل اینه دیگه. نه این میکنه، اجازه بدید، اجازه بدید، حالا عرض میکنم، اجازه بدید، اجازه بدید، یه دقیقه صبر کن. این مطلب که عرض کردم حقیقت اینه که یه چیز ابداعی خود من نیست، این مطلب سابقه داره در بین بزرگان از فقها. یه مطلب مشهوری داریم، آیا یجوز احرام از محاذات میقات یا لا یجوز؟ شش جا رو پیغمبر به عنوان میقات معین کرد، بسیار خوب. حالا اگر تصادفاً از یه راهی میاد که اون میقات درش نیست، هیچ کدوم از این شیشتا، آیا میشه از محاذات میقات محرم شد؟ به این احرام درسته؟ مسئلتون در باب مواقیت مطرحه؟ این سوال بسیاری از اجله علما من جمله مرحوم آقای بروجردی و دیگران بعدشون قبلشون میگن بله، به چه دلیل؟ میقات و محرم شدن و صحت احرام یه دلیل درست حسابی میخواد، به چه دلیل؟ دلیلش همین که احرام از محاذات در بین اهل سنت بود و قائل بودند و رائج بود و ائمه هیچ برخوردی باش نکردن، نهی نکردن که نه آقا این احراماتون درست نیست.
اونجا تقیه بوده؟
نه خیلی، در باب میقات، در باب حج، در احکام حج، این همه بیانات مخالف با اهل تسنن الا ماشاءالله. به این بیان آیون میگن بله، همون فعل اونها و فتوای اونها میشه برای ما حجت که رد نکردن. و به بیان این اوزه شما میفرمایید آقا بنای اوغلا برای ما حجته، اما مع عدم الردع من المسلم عند الفقهاء همه اصولیا و فقهیا. چرا؟ بله، خیلی جاها از بنای عقلا ردع شده. ائمه فرمودن لا بیع قراری گن، در حالی که بنای اونها اینطور بود، معاملاتشون معاملات قراری زیاد، ولی فرمودن لا بیع قراری گن، لا یجوز بیع المنازبت منابزت و شنین و چنان. اینایی که رایج بود در زمان همون زمانا در بین مردم، عقلای مردم، این منح کردن، رد کردن. بسیار خوب، ولی میگی جایی رو که رد نکردن بنای عقلا حجته. چرا؟ برای اینکه اگر راضی به این روش نبودن باید رد بکنن، و ایسو این که رد نکردن این میشود تصدیق، میشود تقریر، میشود امضای اونها. نه رسیده معمولا، اگر باید جوری رد میکردن که باید رد میکردن که برسه. بله، این مسئله در باب بنای عقلا مسلمون جایی گفتگو نداره و خیلی از احکاممون بر پایه بنای عقلاست. ایشون هم که خیلی بهش تمسک میکنه، آقای بنک دارم که هنوز نیامده که تمسک کنه به من. آه این همه تمسک به بنای عقلا، باید این مقدمه به زمین بشه دیگه. با این مقدمه استنباط میکنیم که بله، ائمه علیهم السلام راضی بودن به این روش.
خب هم بنا و بلا را اگر ما عقص بکنیم، یه احتیاط نداریم که فرض بکنیم که اهل سنتی کار کردند و ائمه هم هیچی نگفتند.
در بنای
بنا و بلا
آقای مهری، در بحث بنای عقلا که ما صحبت اهل سنت و اهل شیعه نداریم، اینا رو داریم مثال میزنیم مشابه هم. او در قضیه محاذات بود یا در مسائلی که امروز برامون مطرحه، آوردیم برای تبیین این مطلب که این مطلب خودش بشه یه مطلب استدلالی محکم پایه بشه. اینجا کاری به قضیه بنای عقلا، کاری به سنت و شیعه نداریم. میگیم بنای عقلا رو چرا میگید حجته؟ چرا؟ ما عدم الردع. حالا مرحوم آخوند یه جایی گیر میکنه در بحث حجیت خبر واحد، آیه لا تقف ما لیس لک بهی علم، این راد اون یا راد نیست، ردعش دوریون یا عدم ردعش دوریون یا امثال ذلک، اینا بحثا به جای خود. بحث در اینه که چرا بنای عقلا میشه حجت. میگیم صرفا برای اینکه امری بوده رائج در منظر و مرعای امام علیه السلام و رد نکردن. همین تقریب اون وقت در این مسئله هم میاد که اگر رائج بود بین اهل تسنن و امام رد نفرمود، ولو بنای عقلا نیست، یه مسئله تعبدی است، اما رایجون در بین اهل تسنن به عنوان یک مسئله شرعی و امام رد نفرمودن. کفا ذلک فی حجیته. خوب عنایت کردید این رو با این شواهد، این یه اصل کلی. خیلی جا هم ممکنه مؤثر واقع بشه، خوب بهش عنایت کنید و تکیه کنید. خیلی جاها هم ممکنه مؤثر واقع بشه، نه تنها در این بحث فعلی ما، در مسائل مختلفی. خب
حالا صبر کن آقا جون، در این مسئله مورد بحث ما که گفتیم نه متاسفانه از طریق شیعه در مورد خصوصیات حالا حجر، خصوصیات ضرب و امثال اینها چیزی نداریم، اینجا موندیم توش که اینا پس تو کلمات فقها از کجا اومده، مشکلمون تو اینا بود، ولی اصل کلیش متن قرآنه، اونی که نیاز نداریم، نیاز در مورد این خصوصیات بود، اینا از کجا در اومده، بحث رو گمش نکنید آقای صبحانی. بله حالا این پایه شد، حالا پایه شد، ببینیم در این رابطه ها از عهد تسنن چیزی داریم یا نه، قبل از مراجعه به جاهای دیگه. مرحوم طبرسی در مجمع البیان، بله یه روایتی از طریق اهل تسنن نقل میکند، ان تفسیر الکلبی عن ابن عباس فعزوهن به کتاب الله اولا، فعزوهن بر اساس آیات قرآن موعظش کنید، و ذالک توضیح داده ان یقول، مرد به زن وقتی که میبینه ناشزه شده بهش میگه اتق الله ورجعی الى طاعتی، تو بی موعظه است، اتق الله و کذا، فإن رجعت، بسیار خوب تموم شد، و الا اگر نه رجوع نکرد، اغلظ لها القول، با تندی و با شدت بهش بگه این حرف را، او رو دعوتش کنه به رجوع از نشوز، و الا ضربها ضربا غیر مبرح،
مبرح صدا،
این کلمه غیر مبره اسم فاعل میشه، غیر مبره صفت مشبهه میشه، میشه صفت برای خود ضرب، فکر میکنم هر دوش درست باشه،
در لغت من دیدم مبره تصحیح،
بله به هجیمیه، بله بله به هجیمیه، بعدم دنبالش گفتن و قیل فی معنا غیر المبرع یا غیر المبرع ان لا یقطع لحما ولا یکسر عظما، نکنه یه جایی استخونش بشکنه یا یک برشی در گوشتش ایجاد کنه، نه اینجور ضرب نباشه، بعد به سواک طبق روایتی که باز طبرسی نقل کرد مرسلن. خب این روایت در کلمات اهل تسنن هست، اینو میاریم جزء این بخش،
البته این مخالف هم از خود اهل تسنن داره،
حالا ببینیم
و مرکبی میگه اکده و کن،
بله
اکده و کن نعلم جما،
بله حالا ببینیم. جناب آقای دستانی زحمت کشیدن و اون چرا که در کلمات اهل تسنن هست چه در تفسیر طبری و چه در جاهای دیگر جامع البیان تفسیرهای دیگه اینا رو جمع آوری کردند و نسخش رو لطف کردن برامون آوردن. زیاده. من بله یه نگاه اجمالی همینجا بش کردم، نیاز به اینه که اینو درست بررسی کنیم و اون چراش که حالا قابل برداشت است و بتونیم ازش استفاده کنیم جمع کنیم و دنبال این روایت ابن عباس اونها رو ازش بیاریم و جامع و استفاده کنیم که انشاءالله این کار رو فردا خواهیم کرد بیاری خودم. صفحات زیاده و الان حالا بله تو کلمات آقایونم اونها هم یک اختلافاتیست، اونده اون جاییست که حالا به صورت روایی نقل میکنن از پیغمبر از پیغمبر از پیغمبر روایت میکنن، اونا برای ما مهمه. از تا
بحث سندی
باید
باشه در این
نه اینا همه سند ضعیف، سندهای اهل تسنن، گاهی مرسل و امثال ایناست. بله همینی که با همین تقریباتی که گفتیم حالا تو مرتبه از سر شما سوال بفرمایید، چرا شما سوال بفرمایید که من در هیدک نفهمیدم چی بود، آیا لیلی زن بود بالاخره یا مرد؟ نه 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 نه
چرا نه؟
لزومی نداره. اگر داشتن یک روایات سنددار معتبر که خود اون میشد دلیل. ما این همه مقدمه ای که ذکر کردیم برای این که بتونیم به همین روایات رایجشون استدلال کنیم.
نه خدا اونا کتاب رجالی دارن،
کتاب رجالی دارن بر فرد در نزد اونها صحیح باشه. کدوم روایت رو قبول دارن میگم کتاب رجالشون خوبه؟ اونی که مخالف امیرالمؤمنین باشه، اونی که یه مقدار علاقمند به امیرالمؤمنین باشه روایات رو رد میکنم میگم ضعیفون. اونا به چه درد اون میخوره؟ ها
نه
اونا میگن راضیه اینکه مثلا عالم بشه میگن دو بعده کذب بشه. کذب که چی؟ میگم فیه تو عباراتشون هست، همین روایتی که رد میکنن، فیه شائبت و کذا
مشخص ما اونو قبول میکنیم.
میدونم او رد میکنه، ایشون میگه معتبر باشه پلو خودشون. میگه این معتبر بودن پلو خودشون به چه درد ما میخوره؟ پس در اینا حالا اینا بحثای حل و مجرا به این شکل داره. این رو حضرت آقای بنکدار شاید چند بار هم خدمت شما هم آقای حسینی عرض کرد که این آیه نشوز استثنایی است نسبت به اونای دیگه. همه اون عمومات آشروه نبل معروف و امثال اینها در این آیه تخصیص خورده.
درست این نوشون
این دو برداشت از این آیه میشه،
در
مثلا زن این دو برداشت
با
هم
کدومش قابلیت داره؟ خب اینو با
عمومات
آیات مقایسه
میکنی مثلا. چرا دیگه تخصیص در اونهاست؟ با کدوم عموم مقایسه کنی یا برداشت کنی؟ میدونم متوجه فرمایش شما کاملا شده، اما وقتی این آیه تخصیصه از اون عامها خارج میشه و الا
معنات حرف میداریم.
نه
نه
وقتی که
برداشته سه برداشته
چی برداشت کنیم ضرب را؟
یه طوری بعد چیز کنید که تعبیرش کنید که با معروف چیز نداشته.
من حالا حرف شما رو فارسی بگم، میگید ضربش یعنی بهتر فرو کنی. آره خیلی خوب درسته. اما این بعد از اذه و بعد از وحجروهون هیچ مناسبت داره؟ در مقام چنین و چنان تعذیب او وحجروهون و کذا،
اگر معاشره باشد بله
بله، اون وحجروهون نشه و اذوهون نشه. چجوری؟ خب پس در مقام یه نوع به اصطلاح خشونته. هجر اینه، قهر به قول خوده. نه این میگم فایدهش حاصل شده ها، به این معنای آقای بونک دار. در هر حال این یه روایت که ضرب رو آمد مقید کرد، ضربی نباشه که روی عضلات بدن تأثیر بگذاره، روی استخوان بدن تأثیر بگذاره، و همینیست که دیروزم اشاره کردیم که اصلا اینا در حقیقت معناش اینه که ضرب غلیظ و تند با مثلا چوبهای سنگین و امثال ذلک نباش.
اینا که خودمون هم داریم، روایت خودمون هم داریم.
نداشتی؟
همین که میفرماد ضرب غیر مبرح همه رو میگیره.
کدوم روایت؟ کدوم روایت؟ این همین روایت اهل تسنن کلبی عن ابن عباس. نداریم هل من مطالعه؟ بفرمایید کجا بود در وسائل؟ کجا بود؟ در هر حال این یه نمونهش که حالا بعد با مطالعه این مجموعه ای را که جناب آقای دستانی تهیه کردن ببینید حالا اونایی دیگه‌اش که به صورت روایت نقل شده تو اینا چیه. البته خود اهل تسنن هم فقهاشون گفتگوهایی دارن احیانا درباره تفسیر آیه و درباره جمع بین این روایاتشون، اونم به جای خود. خب این مسئله فعلا تا اینجا تمام. مسئله بعدم که مسئله دوم بود، دیروز خوندیم به صورت اجمالی هم ازش عبور کردیم، کما یکون نشوز من قبل زوجه یکون من طرف زوجه ایزن به تعدیه علیها و عدم القیام به حقوق حل واجبه، یجب علیه نفقه بده نمیده، یجب علیها به اصطلاح قسم چار شب یک شب نمی کنه، یجب علیه الوجه چار ماه یک بار نمی کنه، به حقوق حل واجبت علیه فإذا ظهر منه النشوز به منع حقوقها من قسم و نفقت و نحوه ما فلحل مطالبت بها و بعضها یا زن اولا باید با زبان خوش موعظش کنه و مطالبه کنه حق شرا. حالا مطالبه یه زن گاهی با لفظه، گاهی با فعله، گاهی با پاس، گاهی با بدنه، به انواع و اقصا.
گاهی روایت در وسائل
بفرمایید
و تحجمون نفر مزاده و تزرموهون از درمن قیل و مبره.
کجا داره روایت؟ روایت چند دو؟ روایت چندم این تو کجای وسائله؟ آیه تو روایتش یا تو تیتر اسم شیخ حره بخونید کجای
وسائله؟ ام حسن بن علی ابن شعبه فی تحف الاغول ان النبی صلی الله علیه و آله قال فی خطبه الوداع ان لنساءکم علیکم حقا و الا نساء فمزکم من استزار من علی.
چه بابی بفهمید؟ من یادداشت کنم. تو چی شما چی چیش نمی‌دونی؟ خب میدونم این صدرش هم بیاد ببین چه بابیه.
باب
چی؟
باب از نقاب. این بحث یکی عوامل متواتر یکی عواقب اول اجازه به نجوز زن داره و آخره که نسبت مستقر مرد
بله من دارم همون میبینم نه روایت شیش باب و سقوط نفقت زوجت به نشوز باب و سقوط نفقت زوجت به نشوز بله های حسینی این روایت حالا اینجا تو این اعرابی که براش گذاشته همون غیر و مبره نوشته
بنده عزیز دلم از لغت عرض کردم مخصوصا
اون مشتقات مختلفش رو لغت میگه ولی در اینجا همینجا نوشته غیر و مبره بعد در هر حال متشکریم از تذکرتون. بله بعدم انشاءالله دنبال میکنیم. اینم یکی معنا بسیار شکر الله سعیکم. باب شیش ابواب نفقات باب شیشم سقوط و نفقت به نشوز ابواب نفقات نه در این ابواب در اینجا در هر حال حالا هم به مناسبت ایام و هم به مناسبت بحثمون میخواستم یه داستان تاریخی رو براتون عرض کنم. در این مسئله در اساس مسئله حالا ما یه مقدار از قول ابن جنید مایه گرفتیم، البته بعد با تأییدات و بیانات دیگر. گاهی اوقات این یه مقدار شاید تو اذهان عادی ما طلبه ها یه خود مستبعد باشه نسبت به قول ابن جنید. همیشه متاسفانه با اینکه ابن جنید و ابن عقیل هر دوشون از فقهای خوب شیعه هستند در اون صدر شیعه، ولی خب همیشه برخورد متناسبی باشون نیست. خود کتاب ابن جنید هم در دست نیست، اخیراً دو تا از فضلا هر دو فوت کردن رحمت الله علیهما، آمدن بیانات خاص ابن جنید رو در سرتاسر فقه از لابلای کتب دیگر و به خصوص جواهر نقل کردند که اسمش هم گذاشتن فتاوى العلمین، ابن جنید و ابن عقیل به اصطلاح مجموعه فتاوای اینها رو جمع‌آوری فرمودند. اما خیلی وقتا همین فتاوای ایشون راه گشا میشه برای بعضی از بزرگان و به خصوص در یک مورد موارد حساس. در زمان صاحب جواهر یه اتفاقی افتاد در بغداد. بغداد در اون زمان و عراق کلن جزء حکومت عثمانی بود، حاکم بغداد از استانبول معین می شد، جزء حکومت عثمانی بود و حکومت عثمانی هم که اسمش تو خودش بود یه حکومت سنی متعصب. حاکم بغداد هم از طرف اونجا معین می شد. یه وقتی یه اتفاقی افتاد در بغداد، یه قصابی حالا داشت گوشت رو میفروخ، یه چیزی بهش گفت، اون خریدار مشتری یا نمیدونم چی پیش آمد، با این که تقیه میکردن طبعا در بغداد، اما یه مرتبه از دهنش در رفت، لعنت کرد آیشه، در قلعه پا شد، سر و صدا و فلان و کفر گفت و اله کرد و بله کرد و این باید اعدام بشه. گرفتنشو زندانش کردند و محاکمش کردند و محکوم به اعدامش کردند و حالا خواستن اعدام رو اجرا کنه. معمولا که هنوزم اینجور مرسومه که در اجرای این احکام خب ضربه حبسه چیه چیه خود قاضی اجرا میکنه، خود به اصطلاح دادگستری یه تشکیلات اجرایی داره، شلاق میزنه امثال اینها. و اما در مورد اعدام باید برسه به بال امضای بالاترین مقام کشور، هر کسی نمیتونه اعدام بکنه. همین ایران قبل از انقلاب اعدام رو تا شاه امضا نمی کرد اجرایی نمی شد، باید حتما او امضا بکنه. حالا مشخصاتش چجور امضا می کرد، کجا ها امضا می کرد، کجا ها نمی کرد، چقدر جاهایی بود. مرحوم امام جمعه نقل کرد، همین حسن امامی که دوره شرح قانون مدنی رو هم نوشته، آدم فاضلی هم بود، گویه روزی پدر و مادری آمدن خانه من، شروع کردن گریه کردن، چیه چه خبره فرد، گفتن یه پسر داریم محکوم به اعدامش کردن، ولی از تو میخواییم که تو وساطت کنی اعدامش نکنه. گفتم خب جرمش چیه؟ گفت جرمش گفتن جاسوس بوده. جاسوسی که نمیشه وساطت کرد، جایی وساطت نیست. در این حال شروع کردن گریه کردند و منم دیدم این سیده، پدر مادرش، پدرش سیده، ناراحت شدن، گفتم میرم را هرچی بادو بود. خوش شدم رفتم پلو شاه، این همین جرایان رو به اینو گفتم و چنین، او هم پرسید خب جرمش چی بوده، هنوز به دستش نرسیده. گفتم به جرم جاسوسی، گفت جاسوسی که نمیشه ول کرد که، نمیشه گذشت کرد که.
بهش گفتم بسیار خوب، سر رو برگردوندم. بعد گفتم اعلی حضرت، اگر روز قیامت فاطمه زهرا جلو تو بگیره بگی پسر من جونش دست تو بود و تو نجاتش ندادی، چی جوابشو میدی؟ یه مقدار سرش انداخت زمین و زمین نگاه کرد، بعد گفت بره آزاده. اینجور اتفاقات خب می افتاد. بله؟ در هر حال حالا در بغداد این اتفاق افتاده، حاکم شرع بغداد او رو محکوم به اعدام کرده و میخوان اعدام. در این حال حالا این حاکم بغداد، این بجامبه های سیاسیش، تصمیم گرفته علمای بغداد را و علمای عراق را جمع کنه و این حکم و جریان رو پلیشون بگه، همه هم متوجه بشن و امضا کنن، اون وقت اجرا کنه. که حالا بالاخره میبینن ولو اینا سنیان، اما شیعه عراق شیعه زیاد داره، وقت در قلعه اختلافی در ایران، یا بحثای سیاسی خودشونه دیگه. فرستادن دعوت کردند از علما، من جمله از نجف دعوت کردند آیت الله آقای هاشم حسن. کیه؟ آقای صاحب جواهر هاشم حسن نجفی به اسم معروف اونه. آقای صاحب جواهر خب با بعضی ها مشورت کرد که همچی قضیه یه چکار کنه. مرحوم آقای هاشم حسن ممقانی، رجال ممقانی و فرزندش، او با آقای صاحب جواهر گفت منم اسمم هاشم حسنه، شما اینجا بیشی، من میرم به عنوان هاشم حسن، شما وقارت به هم نخوره، سرت محفوظ بشی. صاحب جواهرم پذیرفت. آقای ممقانی رفت، هاشم حسن ممقانی. بعد ایشون نقل میکنه که وقتی وارد مجلس شدم دیدم مجلس بزرگ اما قاسون به اهله، دور تا دور مخده ها گذاشته، حالا صندلی مبل به عنوان امروز نه، اون وقتا مخده ها با نشستن فقهای مختلف اهل تسنن از شهرهای مختلف از میله های مختلف در اونجا هستند و پر کردن، مخصوصا هم جای خالی نگذاشتم بر من جز اون بغل در تو کفشکم، چاره ای نبود، خب ما هم تو همون کفشکم نشستیم و تا ببینیم چی پیش میاد. بعد حاکم مطرح کرد این مطلب رو که این اینجور شده و ثابت شده که این لعن کرده، بنابراین قاضی هم او رو محکوم به اعدام کرده و از این جهت باید اعدام بشه. آیا حالا نوشته ای بود یا نبود، آوردن برای امضای هم. مرحوم ممقانی فرمود من یه مرتبه فکر کردم چی بگم در این مورد، چی بگم؟ خب بله فقهشون همینه. یه مرتبه به ذهنم آمد که ابن جنید در این مورد فتواش اینه که اول باید استتابه بشه و اگر توبه نکرد اون وقت اعدام بشه. با خودم گفتم ابن جنید بیپایه نمیگه، لابد جزء فتاوای اهل سنت این هست که این حرفو زده. توسل پیدا کردم به حضرت زهرا سلام الله، همچین محکم گفتم آقا استتابش کردید؟ گفتم نه. استتابه برای چی؟ گفتم نه، فتوای خودتون اینه که باید استتابه بشه، اگر توبه نکرد اون وقت. نه یه هم چیزی نیست و شروع کردن فقهایشون نفی کردن که یه همچی شرطی نداره و قاضی هم کرده و چنینه. نه کتابا رو بیارید قاطعانه کتابا رو که آوردن شروع کرد گشتن و پیدا کردن که بله تو فتاوای اهل سنت اینجوره که باید اول استتابه بشه، در آوردم و نشون دادم و اون حاکم هم گرفت نگاه کرد و بعد شروع کرد بد و بیرا گفتن به این فقهای اهل تسنن خودشون که ما اینقدر به شما حقوق میدیم، اینقدر شما ما میگیری، این اندازه فقه خودتون رو بلد نیستید، ما رو به مشکلات مبتلا میکنید، چنین و فلان. شروع کرد به اونا بد و بیرا گفتن و حکم آزادی این شخص استتاب توبه میکنی که بله آقای مرحوم میشه اشاره کرد توبه بله آزاد شد، ولی میفرمود بعد که میخواست بره بیرون یواشی بهش گفتم من اینجا تو رو نجات دادم اما مردم تو رو ول نمی کنن، زود از بغداد بگذار برو، برو یه جایی دیگه که نشناسنت. گاهی اوقات عنایت به این فتاوا میتونه مؤثر باشه در این حد و انشالله خداوند در این ایام و لیال ما رو از عنایات حضرت زهرا سلام الله علیه بهره‌مند بفرماید.